بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خداوند رو شاکریم که توفیق خدمتگزاری و انجام وظیفه در زیر خیمه امامت و معارف اهل بیت رو نصیب ما کرد. مسیری که خداوند در زندگی ما گذاشته، اساتید، دوستان، همراهانی که در خدمت به اصل اساسی و بنیادین امامت و معارف امامت در راه زندگی ما قرار داده و ما امروز این توفیق رو داریم که می توانیم خودمون رو منسوب به مکتب اهل بیت کنیم و این اعتقاد و این ایمان رو داریم که اگر توفیق داشته باشیم و در این مسیر خدمتگزاری کنیم و وظایف درست رو انجام بدیم، بی تردید سعادت دنیا و آخرت، خیر و کمال ابدی نصیب ما میشه. مسئله خدمتگزاری به اهل بیت عصمت و طهارت، اولیای الهی، صاحب نعم و واسطه فیض حق تعالی، از بحث‌هایی است که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم. غالبا وضعیت ما مثل ماهی است که در درون دریا و آب زندگی می‌کنه و از اهمیت و جایگاه وضعیت خودش چندان آگاه نیست. توجه به این نعمت در این حال توجه به اهمیت و مخاطره جدی این وظیفه و این مسند و این منصبی که ما به عهده گرفتیم نیازمند به تذکر و تأمل فراوان. همونطوری که سنگر خدمتگزاری و اهل بیت افتخار بزرگی است، مدال و تاج الهی است که بر سر انسان گذاشته میشه، مثل همه نعمت‌ها میتواند دچار کفران یا دچار شکر و ازدیاد نعمت بشه. هر دو طرفش هر لحظه وجود داره. کلن توفیقات اینطوره دیگه، خداوند متعال زمینه آماده میکنه، بستری رو برای انجام وظیفه و بهره‌مندی از نعمتهای خودش فراهم میکنه، ادامش یک کفران و در واقع شکر ماست. و این شکرتون نزیدن نکن و به این کفلتون این عذابی داشتید. این که اساساً چنین مسندی، چنین موقعیتی به نام موقعیت خدمتگزاری به ساحت اهل بیت و مقام امامت چه موقعیتی است، چه وظایفی برش مترتبه و در کنار این وظایف چه آداب و اصولی رو انسان باید رعایت کنه؟ چون هر خدمتی، هر منصبی به شرح وظیفه ای دارد و این شرح وظیفه هم آدابی دارد و این آداب هم آثار و نتایجی دارد. اگر انسان اون منصب رو به درستی بشناسد، وظایف رو درست انجام بده و ویژگی ها و ارزش های اون رو هم رعایت کنه، آثار و برکات او هست. و اگر خدای ناکرده ما در یک موقعیتی قرار بگیریم، اما رسالت‌های مرتبط با موقعیت درست انجام ندیم، اخلاق و روحیات و آداب و رفتار لازم رو نداشته باشیم، و مشغول اون شکل دوم میشیم که نعذابی نشدید. اولین عذاب این نوع نعمت ها هم طبق روایات اهل بیت این است که خداوند متعال نعمت را از انسان میگیرد، یعنی محرومیت از نعمت الهی است. اون که ما از مجموعه معارف اهل بیت استفاده میکنیم این است که همه کسانی که خودشون رو وابسته به این مکتب میدانند و این خاندان رو به عنوان الگو، به عنوان امام، به عنوان راهبر زندگی فردی و اجتماعی دنیا و آخرت قرار میدهند، مهمترین رسالت اونها و مهمترین وظیفه اونها شناختن اصول و ارکان خدمت گذاری است. اول بدانیم چه وظیفه‌ای در این خدمت متوجه ماست، بعد بدانیم اخلاقیاتش چیست، بعدم بدانیم نتایجش کدام. به یه تعبیر دیگر، اگر انسان که معتقد ما امامی داریم، یک ولی الهی، یک سرپرست بزرگ، یک نماینده عظیم خداوند با قدرت، با ولایت، با توجه، با شناخت به همه وجوه زندگی ما، به زندگی جامعه ما، گذشته ما، حال ما، آینده ما خداوند قرار داده، این خلیفت الله رسالتش اداره این عالم، رسالتش توجه به ماست. اگر مایی که معتقدیم نظام عالم بر اساس امامت و ولایت اداره میشه و عالم خلیفت الله دارد، خدا جانشین گذاشته در اداره عالم، این وظیفه توجه به او، وظیفه در رکاب او بودن، وظیفه همراهی و نصرت او، اگر این رو ما به عنوان سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، یعنی اگر کسی از ما میپرسد که شما چه میکنید، خب یک کسی امامی ندارد، یه امام دیگری دارد، خب ما دنبال اون هستیم. یک کسی اصلا معتقد به نظام امامت نیست، میگه داریم برنامه‌ریزی میکنیم، حزبی داریم، گروهی داریم، تشکیلاتی داریم، نه خودمون، شرکتمون، مؤسسمون داریم سازماندهی میکنیم، اهدافی هم داریم. این یک جور نگاه نسبت به انجام وظیفه است. وقتی ما عنصر خدمت گذاری، اونم خدمت و در رکاب ولی بزرگ الهی و اولیای الهی بودن میاد در دستور محور کار آدم، اصلا ترتیبات زندگی آدم عوض میشه. یعنی منصب و مسند خدمت گذاری اونم به امام کل و امام اعظم توی آدم با اداره زندگی من به عنوان خودم یا گروه هم یا تشکیلات هم فهم میکنه. کسی که خودش اهل خدمته، اولین چیزی از که پرسن چه میکنی، میگم به مخدوممون مراجعه میکنه، دونه چی میگی، چی میخواد، قرار چکار بکنی، بستگی دارد که خدمتگذاری او چه ضرورت رو ایجاد، اولویتاتون کدام است. باید مراجعه کنیم ببینیم اولویت هایی که در امر امامت وجود داره چیه. ما خودمون که اولویتی نداره. این که بحث خدمتگذاری، ترتیبات زندگی، تنظیمات عموم، برنامه ریزی، سیاست گذاری، آینده نگری، همه چیز بود دوچار یه تغییر میکنه. به تعبیر من ارزم اینه، اگر کسی میگوید وظیفه من خدمتگذاری است، با اون کسی که برای خودش با تشخیص خودش بر اساس اهداف و سیاست‌های خودش برنامه‌ریزی میکنه یه تفاوت اساسی میکنه. تفاوت اساسیش هم همینه، کسی که در رقابت، کسی که در خدمت است، همه توجهش این است که اون ساعت خدمت چه اولویتی را مشخص بکنه. حالا چون فرمودن آقای سبزواری که مانی این جلسه هستن و ما رو هم به عنوان اولی عرشبت که کسی که بیان اونجا عرشبت عرائز رأس کنیم انتخاب کردن، من حالا در دو سه جلسه آینده نکاتی که به ذهنم میرسه، این جلسه مقدماتی بود، یه چند تا نکته مهم در وظیفه خدمتگذاری یا آداب خدمتگذاری رو توی جلسات آنگه خیلی کوتاه قرار است گفتگو کنیم، بعدم دیگه دوستان و اساتید و اون کسانی که نکته‌ای دارن مطرح کنن. این جمع این مطالب و نکات کم کم باید توجهات جدید ما رو به کار خدمتگذاری و نصرت اهل بیت و در رکاب ائمه نور بودن رو مشخص کنیم. من فقط یه نکته میگم فعلا جلسه امروز چون مقدماتی قضیه است این رو تمام میکنم، حالا با ذکر یک روایت در پایان این عرائض، که اگر قرار باشد ما بگیم آه زندگی مبتنی، زندگی و محور خدمت گذاری با زندگی عادی تفاوت میکنه، تفاوتش در چی؟ سه جهت ظاهرن تفاوت جدی میکنه بین یک انسان خدمتگذار و در رکاب و یک کسی که خودش رو رئیس میدانه، خودش رو تصمیم گیر میدانه. بین ارباب و رعیت تو زندگی سه تفاوت اساسی داره. یک اینکه اولویت به چیست، هدف اصلی ما چیه، ما باید کجا داریم، اگر چه هدفی را تأمین کنیم موفقی به خودمون امتیاز میدیم. تفاوت بین یه انسان رعیت و ارباب تفاوت میکنه دیگه. کسی که خودش رو ارباب میداند میشینه فکر میکنه، بررسی میکنه، مشورت میکنه، آخر تصمیم میگیره. آقا اولویت من، اولویت گروه من، حزب من، مؤسسه من الف است. اما اگر کسی در رکاب خدمتگذاری است نمیگه اولویت من این است، میگه باید برید مراجعه بکنیم ببینید در بین اولویت هایی که ارباب ما، مخدوم ما، آقای ما داره کدوم و هدف، هدف دارای اولویت اول. یعنی من نیستم که تصمیم میگیرم کجا باید برم، چه قله ای رو باید فتح کنم، یک کس دیگری هست به من میگوید اولویت، هدف و بنیاد کار باید بر این اساس. نکته دوم تشخیص وظیفه و تشخیص اولویت. این حال من در جلسات آنی نکاتی رو به ذهنم میرسه عرض کنم، و یکی از مشکلات مهم در زندگی هامون که حیرت ایجاد میکنه، آشفتگی ایجاد میکنه، دغدغه درست میکنه، نگرانی درست میکنه، این از کنن چه کار باید بکنیم؟ حالا یه موقعی دغدغه ها مادیست که اون تکلیفش جداست، نه تو همین وظایف معنوی مون، توی وظایف علمی مون، در وظایف تبلیغی و فرهنگی مون، ما چه کار باید بکنیم؟ کسی که در رکاب و در خدمته تعیین اولویت ها را هم بر اساس نظام خدمتگذاری تعیین کنه و تشخیص کنه. من یه طلبه هستم، میام میخوام تصمیم بگیرم چه رشته ای را دنبال کنم، چه درسی را بخوانم، آیا باید تبلیغ برم یا برم بشینم مثلا 5 سال 10 سال درس بخوانم، باید پژوهش کنم یا تدریس کنم، باید مدیریت کنم یا تولید مقاله کنم. دائم ما سآل اونه دیگه، چیزی که خود خدمت گذار میداند اولین نقطه این است که برم ببینم آنچه در خدمت ولی الهی در این زمان در این شرایط اولویت دارد کدام است. من تعیین نمی کنم اولویت چیه. اگر ببینم در این مسیر کسانی هستند دارن علم اهل بیت رو کار میکنن، آه سنگر چه من با تدریس، نه این سنگرم نسبتا پره یا به حد کفایه که من وزیدم تبلیغ، آقا وزیفم این است که در قم باشم یا در شهرستان باشم این کار رو انجام بدم، تو این مرتبه انجام بدم. کسی که در رکابه است، کسی در خدمت است، فکر این ساده میکنه. اصل اولیه و معیار وحیش اینه در راستای خدمت گذاری به این مکتب برای رسیدن به رضایت صاحب ولایت چه کارهایی هست، در بین اون کارها کار زمین مانده ای که از عهده من میاد چیه. خیال من راحته، آقا رفیقم کرسی تدریس داره الان عنوان گرفته شده، فلانی اینقدر کتاب نوشته، فلانی اینقدر مقاله نوشته، آقا فلانی مبلغی شده الان تو سراسر کشور رسانه ها حرف کنه. اینا معیار نیست، هیچ چیز معیار نیست. کسی که در خدمت صبح که بلند میشه نگاهش این است که ارباب من یه سری وظایفی دارن، کدوم وظیفه زمین مونده است که من میتونم انجام بدم، من مسئولم، انجام میدم، لذتش رو هم میبرم، کیف آدم میکنم، اصلا برام مهم نیست کسی پاداش میدن کم میکنه زیاد میکنه، اون میگه خوبه، اون میگه بده، اون میگه وای، اون میگه وای، یه کسی که واقعا در خدمته، شما هم در این افراد دیدید، من دیدم موارد اصلا محو در این آغاز، اصلا کیفش این است که آقا بیاد اینجا سماور روشن کنه، چایی بده، مهمونهایی که میان کفش این جب کنه، اصلا تمام لذت عالم تو این است که آقای آقا قبولش دارن، خطش درسته، مرامش درسته، من باید خدمت کنم. اگه امروز ارباب آمد گوه تو چایی نده فلان کار بکن، اما امروز داره چکار باید بکنم. این نکته دومه، ما در تشخیص اولویت توی زندگی یه مبنا و یه معیار بیشتر نداریم، اون معیار خدمتگذاریه، نوکری کردنه. اولویت چیه؟ با تشخیص بدیم 5 تا اولویت نگاه کنم، یه اولویت توسط فلانی فلانی انجام میشه، کار زمین مانده چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ نکته سوم نظام پاداش، این باید از گرفتاری هایی که ما داریم این است که چه کاری کنیم که چه نتیجه بگیریم. من اگر این کار رو بکنم نتیجهش این است که مثلا از نظر رتبه علمی رتبه هم این میشه، از نظر موقعیت حوزوی یا دانشگاهی این میشه، رتبه اداری این میشه، اینقدر به این پاداش میدن. کسی که در رکاب و خدمت هست میگه وظیفه من نوکریه، اون کسی که ارباب، اگه ارباب، اگه ارباب نیست این قصات رو بلی کنم میرم، من نوکری اربابی نمی کنم که حواسش به نوکراش نیست، نه لافش رو می زنم، نه ادعاش رو می کنم، نه حاضرم یه ساعت وقت بذارم، نه من می کنم. اگه ارباب دارم و او را به اربابی می شناسم، اگر مخدومی دارم که می خواهم در مسیر و خدمت کنم، نقطه سومش اینه، اصلا تو نظام پاداش و تنبیه نوکر اونم. من توجه این است که این خدمت انجام دادن او میداند که چگونه باید من رو اداره کنه، من با تمام تلاشم این باشم که چگونه میتوانم انجام خدمت و وظیفه کنیم.
این ما سه گرفتاری بزرگ تو زندگی هامون داریم، عرض کردم. یکی هدف گزینی، دوم شناخت اولویت ها، سوم نظام پاداش. اگر کسی در خانه اهل بیت خدمت گذار توی ست خیالش راحت، نه تشویش داره نه گلی. بله، ولی یه جاهای من باید بیام با شما مشورت کنم، بشینم دوره هم، حالی اولویت هست یا اون اولویته. اما قرار نیست چیزی گیر من بیاد، چیزی گیر من میاد اما از طریق خدمت گذار. من به همه جا میرسم اما مسیر آقایی، مسیر بزرگی، مسیر ثروت، مسیر نعمت، مسیر آسایش من توی این خدمت گذاری گذاشته شد. این هست که در این صورت اصلا طرف گرفتار این نیست که من رفتم فلان جا این کار رو انجام دادم چه میشود، چی گیرم میاد، چی از دست میدم. همه توجه هم اینه، اگه من برم اینجا و این خدمت بکنم رضایت این ارباب رو دارم یا نه، نظارت این آقا رو دارم. اگر رضایتش هست بقیه درست میشه. این اصل اساسی خدمته. این روایت رو هم حتما دیدی، من باز هم برای تأکید عرض میکنم، مرحوم نعمانی در کتاب غیبت روایت رو نقل میکند از حسن ابن معاویه، حسن ابن محبوب، عن خلاد ابن صفار قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سؤال شد، هل ولد القائم علیه السلام؟ الله 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 حضرت فرمودند لا ولو ادرکته لخدمته ایام حیات. نه، هنوز متولد نشد. اگر من اونو درک کنم، امام صادق علیه السلام میگن دیگه، اگر من اون حضرت رو درک کنم تمام عمرم خدمت گزاریش بکنم. ما توی زمان هستیم دیگه، در اصلی هستیم که خدمت گذاری به ولی الهی ارزشش اینه. باز یادآور میشم این فرازهای مهم دعای عهد رو. خیلی این نکته مهمه، البته بعضی از نکاتی که این فراز داره و ادعیه دیگر، اون تعبیری در واقع دعا میخوانیم، اللهم کما شرفتنی به هذا التشریف و فضلتنی به هذه الفضیله و خصصتنی به هذه النعمه، همونطوری که من به این مقام رسوندی که اون آقا را بشناسم و به مقام معرفت او شرفیاب بشم، چه فصل علی مولای و سیدی صاحب الزمان و جعلنی من انصاره و اشیائه و زابین ان. جالب در زیاراتی که خدمت امام حسن السلام میکنید تعابیر جالب خیلی مشابهه و تکراره، و این تکرار حالا شما بفرمایید، یا هر کدامش دلالت بر یک معنای خاص میکنه یا اینکه تأکید. مثلا در این تعاویر خب تعاویر عجیبی است که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و زابین ان و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه. مولای ما یه حاجتی داره، ما اول باشیم بدویم و حاجت او رو برطرف کنیم. و المحامین ان، ما حمایتگر اون باشیم. و سابقین الى ارادته، به ظاهر یک معناسا، ولی این همه تکرار و سابقین، اصلا من بدانم او چی میخواد، اصلا معطل نمونم، من اول باشم که اراده او رو تحقق بدم. بل مستشهدین و بین یدن که آقابت به خیلی هر انسانیست که انشاءالله لابن با ظهور موکر و سرور اون آقای بزرگ و مولای عظیم ما
این شرف خدمتگذاری در ساحتشون و در حضورشون رو نصیب تک تک ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.